رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمندی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز جمعه 19 اکتبر سال 2007 است و من شهلای گلخوجه از استودیای رادیوی آزادی در شهر پراگ شما را همراهی میکنم. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است.
درود شنوندهی عزیز، من کیوم مرسیاتا از استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت اینجا 7 شام است و نشر اولی مجله شامگاهی را با تازه ترین اخبار ساعت در تقدیم همکارم سلیمی ایوب زاد شروع میکنیم.
درود به شما شنونده ارجمند. سروزیر پیشینی پاکستان بنظیر بوتو ترکش هایی را که در مسیر حرکت ماشین های او شامی دیروز رخ دادند شدیداً محکوم کرد و کشته شدگان را بازپسین قربانیان راه دموکراسی نامید. زیاد از 130 نفر در این ترکش های ظاهراً خودکشانه در کراچی کشته شدند. خانم بوتو که از این فجارها آسیب ندیده است در نشست خبریش روز جمعه شکایت کرد که با سبب خاموش بودنی چراغ‌ها خیابان‌های شهر تاریک بودند و گرنه دیدبان‌های او می‌توانستند حملوران را آشکار کنند.
اشخاص ترسویی که این سوی قصر را طرح‌ریزی کرده اند مسلمان نیستند. یگان مسلمان به زن حمله نمی کند. یگان مسلمان به مردم بیگناه حمله نمی کند. در حالی که من در این مرحله حکومت را عیبدار نمی کنم، ولی ما به تحقیق نیاز داریم که چرا چراغ های کوچه خاموش کرده شده اند.
خانم بوتو حمله ها را کار دست اقلیت ستیزه‌جوی نامید که به گفته او از پشتیبانی مردم پاکستان محرومند و تنها در شرایط دیکتاتوری نظامی رشد پیدا می کنند. ترکش ها در حال روی داد که بوتو پس از 8 سال هجرت به وطن برگشته در خیابان های کراچی پیشواز گیرندگانش را شاد باش می گفت. سازمان ملل متحد، ایالات متحده، هندوستان، اتحاد اروپا و کشورهای دیگر ترکش های کراچی را محکوم کردند. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف آنها را شبیه خون به دموکراسی نامید. تا حال هیچ گروه مسئولیت این ترکش ها را برداشت نگرفته است. قرب دلار آمریکا در برابر یورو به پسترین نقطه رکوردی فرو افتاد. ارزش یورو به 1.43 دلار جهید که بلندترین نقطه قربی آن از آغاز تأسیسش در سال 1999 می باشد. تحلیلگران این را دلیل ضعف اقتصادیات ایالات متحده و پیشخبر کاهش بیشتر شاخص بهره پول در این کشور عنوان کردند. تغییر در ارزش ها زمانی به میان افتاد که نرخ نفت به بلندترین نقطه 90 دلار یک بشکه و نرخ طلا به درجه در 28 سال اخیر رکوردی 770 دلار برای یک اونسیه برابر گشت. وزیر دفاع افغانستان میگوید نیروهای مسلح کشورش برای جنگیدن با طالبان به سرباز و تجهیزات بیشتر نیاز دارند. عبدالرحیم وردک در جریان سفرش به واشنگتن پایتخت ایالات متحده گفت بمبگذاری های خودکشانه در افغانستان در یک سال گذشته 50% افزایش یافت و اضافه کرد برای بردوش گرفتن وظیفه های پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان ارتش این کشور به سرباز و توانمندی های بیشتر نظامی احتیاج دارد. جنرال مایور ایالات متحده رابرت کان گفت ارتش افغانستان به 60 دسته بین المللی تعلیم حربی نیاز دارد تا پیشرفت واقعی آن را تامین کند. حالا تعداد چنین دسته ها همگی 22 عدد است. وزارت کارهای بیرونی آمریکا گفته است امیدوار است که قطعنامه پیشنهادی قتل عام ارمنی ها در کنگرس ایالات متحده پذیرفته نخواهد شد. رهبریت کنگرس نیز به کاهش پشتیبانی از این طرح اشاره کرده است. در همین حال سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به مکالمه و آشتی با ارمنستان دعوت کرد، ولی افزود قدم اول باید از طرف یروان برداشته شود. اشاره های اردوغان به مسئله امروز در نشر اروپایی وال استریت جورنال در حال منتشر شد که کنگرس ایالات متحده بررسی قطعنامه را هنوز در نظر دارد. انکاره فرمول بندی این سند و اصطلاح نسل کشی یا گنوسید را قبول ندارد. ترکیه هشدار داده است که قطعنامه توصیه‌آمیز می تواند به روابط بین دو عضو ناتو ضربه زند. اسرائیل سخنان پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو را که یک شهر اساساً یهودی نشین کشورش را خوکخانه نامید محکوم کرد. در نشست خبری در هفته گذشته لوکاشنکو گفت شهر بوبرویسک بسیار چرکین است و اضافه کرد شما می دانید یهودی ها به جای اقامت خود چگونه مناسبت می کنند. یک به اسرائیل بنگرید. وزیر کارهای خارجه اسرائیل خانم سیپی لیونی در یک اظهارات گفت نقش سروران باید مبارزه با یهود بدبینی باشد نه تشویق آن. در نیمه دوم ماه نوامبر در یک روز در منطقه کولابی تاجیکستان مشترکاً 100 توی عروسی برپا خواهد شد. در این باره رهبر نمایندگی کمیته امدادی امام خمینی در کولاب به خبرنگاران اطلاع داد.
تشکر. تازه ترین خبرها را در تقدیم همکارم سلیم ایوبزاد میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بھوتا ترکیشوی را که در مسیر حرکت ماشین های او رخ دادند شدیدن محکوم کرد.
وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک خواستاری تجهیزات و پول بیشتر برای جنگ علیه طالبان شد.
در 9 ماه سال جاری 26 منصبدار دولتی در تاجیکستان با جرم رشوه‌ستانی از وظیفه آزاد گردیدند.
دادستانی جمهوری ادیگه روسیه نسبت به دانشجوی یکی از دانشگاه های این کشور که صحنه قتل دو نفر را در اینترنت پهن کرد پرونده جنایی باز نمود.
و شنونده عزیز، در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگر مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد. انفجار در راه کاروان ماشین های سروزیر پیشین پاکستان که بر اثر آن دست کم 130 نفر کشته شدند از سوی جامعه جهانی محکوم گردید. رهبران برخی از کشورها باری دیگر به ضرورت گسترش مبارزه با تروریسم دعوت کردند و اما هنوز هم روشن نیست که این سوءقصد به جان بنظیر بھوتا از سوی کی و یا کدام گروه تروریستی و تطبیق شده است. در همین حال خود خانم بھوتا امروز در یک نشست خبری به آن نکته اشاره کرد که با کدام سبب نامعلوم قبل از انفجار چراغ‌های خیابان‌های کراچی خاموش کرده شدند و افزود که اگر چراغ‌ها نورافشان می‌بودند شاید محافظان به مقرر کردن حملگران موفق می‌شدند. با تفصیلات موضوع همکارم سید قاسمی قیامپور.
بنظیر بھوتا سروزیر پیشین پاکستان در نخستین نشست خبریش بعد از انفجار شام پنجشنبه در کراچی این حمله را شدیداً محکوم کرد. او از عیبدار نمودن مقامات پاکستان در این حادثه خودداری کرد و مطلب نمود که تفتیش جدی حادثه صورت بگیرد. خانم بھوتا همچنین از آن شکایت کرد که قبل از انفجار چراغ‌های خیابان‌ها خاموش بودند و در صورت نورافشان بودن خیابان‌ها شاید محافظانش حملگران را آشکار می‌کردند.
من می دونم که اگر چراغ‌های خیابان‌ها نورافشان می بودند، محافظان ما تروریست‌های مرگ طلب را معین می کردند، زیرا آنها آشکار کردن تروریست‌های مرگ طلب را آموختند.
سوءقصد به دموکراسی، بازگشت خونین به وطن، ترکشی که عالم را تکان داد. رسانه‌های غربی امروز زیر این عنوان‌ها درباره انفجار در راه کاروان ماشین‌های سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بھوتا اطلاع دادند. در این حادثه که بگهی دیروز در شهر کراچی رخ داد، دست کم 130 نفر کشته و بیش از 350 کسی دیگر مجروح شدند. یکی از مدهشترین حمله های تروریستی سالهای اخیر پاکستان در روز اول بازگشت خانم بھوتا به وطن بعد از 8 سال غربت رخ داد. اطراف پر از خون و کشته شدگان و مجروحان و بی‌نظامی کامل حکم فرما بود. ما نمی فهمیدیم که چی حادثه رخ داده است و کجا باید رویم و چی کار کنیم. گفته است به خبرگزاری ها فرزانه رجا، یک عضو حزب مردمی پاکستان، درباره لحظه های اولی بعد از انفجار. گفته می شود که میان قربانیان اعضای این حزب خانم بنظیر بھوتا خیلی زیادند و اگر ماشین های پلیس نمی بودند شاید تعدادشان به کرد بیشتر می بود. حمله اساساً به این ماشین ها راست آمد و بر اثر آن دست کم 20 تن از کارمندان پلیس کشته شدند. در جای حادثه یک نواربردار تلویزیون محلی نیز به هلاکت رسید. جامعه جهانی انفجار در کراچی را شدیداً محکوم کرد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، روسیه، هندوستان، استرالیا و دیگر کشورها با محکومیت حادثه و عرض تسلیت به رهبران پاکستان اظهارات رسمی پخش کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت انفجار در کراچی باید گسترش مبارزه با تروریسم را در پی داشته باشد.
I on behalf of the Afghan people condemn this brutal and cowardly. من از نام مردم افغانستان این حمله غیر انسانی به سروزیر پیشین بی‌نظیر بهوتو دوستان و جانبداران او و همه مردم آنجا بوده را محکوم میکنم. این حمله بار دیگر ثابت میکند که افغانستان و پاکستان و همپیمان های بین المللی ما باید کاملا سر مبارزه با تروریسم تمرکز کنند.
And our international friends must focus the strongest attention in the war against terrorism.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان حمله به کاروان ماشین های بی‌نظیر بهوتو را سوی قصد به دموکراسی نامید. او از مردم کشور به ویژه ساکنان کراچی خواست که در این لحظه های دشوار از صبر و خویشتنداری کار بگیرند. مسئولیت حمله را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است. مقامات پاکستان انگشت سوی جنبش طالبان میکنند که قبلا از امکان سوی قصد به جان خانم بهوتو در صورت بازگشتش به پاکستان هشدار داده بود. حزب مردمی پاکستان، حزب خانم بهوتو همیشه علیه تروریسم و افرادگرایی مذهبی صدا بلند میکرد. بی‌نظیر بهوتو یک روز پیش از این حادثه در یک نشست خبری در دبی گفته بود که در صورت پذیرفته شدنش در مقام سروزیری پاکستان برای محو مسلحان طالبان و القاعده در مناطق هممرز با افغانستان تلاش خواهد کرد و به ایالات متحده برای دایر کردن عملیات جستجوی اسامه بن لادن در پاکستان اجازه خواهد داد. در همین حال آصف علی زرداری همسر خانم بهوتو در تشکیل انفجار کراچی اعضای حکومت و خدمات کشف پاکستان را عیبدار نمود که به گفته او بازگشت سروزیر پیشین به کشور نگرانشان کرده است.
از سوی جامعه جهانی محکوم شدنی کوشش سوی قصد به جانب بی‌نظیر بهوتو سروزیر پیشینی پاکستان.
وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک خواستاری تجهیزات و پول بیشتر برای جنگ علیه طالبان شد که به حملات و خرابکاری ها را در افغانستان افزایش دادند و گفت که حملات انتحاری جنگجویان این گروه در مقایسه با سال گذشته 50% افزایش یافته است، ولی نظامیان افغانستان با سلاح و مهمات جنگی قدیمی در مقابله با طالبان به موفقیت های چشمگیر نائل شدند. ادامه موضوع در گزارش طاهری سفر.
جنرال عبدالرحیم وردک در شهر واشنگتن بعد ملاقات با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت در صورتی که کمک های اضافی و اسلحه خوبتر در اختیار نظامیان افغان گذاشته شود به شبهه آنها به موفقیت های بیشتر نائل خواهند شد. خبرگزاری رویترز در یک گزارش نوشته است با وجود سپری شدن 6 سال جنگ در افغانستان، طالبان در سال 2006 میلادی نیرومندتر شده و حملات به نیروهای محلی آمریکا و قواهای ناتو را افزایش دادند. عبدالرحیم وردک بعد از سقوط طالبان 2 سال گذشته را مشکل ترین سالها در افغانستان خواند و گفت دشمن اکنون با واحدهای کوچک ولی در مقیاس وسیع‌تر با استفاده از مواد منفجره و بمب‌گذاری های انتحاری عمل میکند. حملات در افغانستان در حال افزایش یافته است که فرماندهان پیمان اتلانتیک شمالی از کمبود سرباز، چرخبال و تجهیزات مختلف نظامی برای جنگ علیه پیکارجویان شکایت دارند. ایالات متحده آمریکا که قواهای خود در افغانستان را امسال با سربازان بیشتر و تجهیزات نظامی تقویت داد، چندین دفعه هم پیمانهای اروپایی خود را تنقید کرده است که میل فرستادن نیرو و کمک های بیشتر به افغانستان را ندارند. انتظار می رود که این هفته وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی در هلند جمع می آیند و در آن رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیگر بار از همتایان اروپاییش خواهد خواست که تعهدات سپرده خود به افغانستان را اجرا کنند. یک مقام عالی رتبه دیگر آمریکایی جنرال رابرت کان می گوید جهت آموزش سربازان افغان به تیمهای ایلاوگی آموزشی نیاز است تا که تعداد سربازان ارتش ملی افغانستان از 50 تا به 70 هزار نفر رسانیده شود. با گفته رابرت کان فعلا 22 تیم آموزشی سربازان افغان را تمرین می دهند. مسئولان امنیتی آمریکایی میگویند در افغانستان از سال 2003 به این طرف حملات در 4 بخش افزایش یافته است، از جمله حملات با استفاده از اسلحه سبک، با خونپاراندازها، بمب‌گذاری‌های انتحاری و استفاده از دستگاه‌های ترکنده. پیشتر از این در روز پنجشنبه فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان گفت آنها از انتقال بمب‌های پیشرفته جلوگیری کردند که تولید ایران هستند و ظاهرا نظامیان ایران از این چیز باخبر میباشند. ولی روز جمعه وزیر امور خارجه افغانستان رنگین دادفرس پنتو گفت هیچ دلیلی در دست نیست که در انتقال دستگاه‌های پیشرفته منفجره به افغانستان حکومت ایران دست داشته باشد. حکومت ایران نیز ادعاها دایر به انتقال سلاح به طالبان را رد میکند.
طلب وزیر دفاع افغانستان به نیرو و سلاح بیشتر برای جنگیدن با طالبان.
مقام 115 تاجیکستان در جدول آزادی بیان سازمان خبرنگاران بدون مرز چی معنا دارد؟
البته دوزینه بالا رفتن تاجیکستان باعث خوشنودی است، ولی این موعه افتخار نباید باشد.
من نمیتونم که یک تحقیقات یک سازمان بین المللی رو به یگان دلیل اسناد زیر شبهه گذارم.
مطبوعات تاجیک آیا در یک سال گذشته کجا رفت؟ پیش یا عقیب؟
متاسفانه در ذوق من هنوز روزنامه نیست که من اون هر هفته انتظار شوم.
یک دود برا لازم بود و نقش همین دود برای امروز مطبوعاتی امروزی کشور با جون میاد.
بحث این موضوع و طرح نو قانون مطبوعات تاجیکستان در میزگرد مجله چشم انداز با شرکت ابراهیم عثمان، رجب میرزا، نورالدین قرچیبایف و حورنیسا علیزاده. شام جمعه و یک شنبه و دوشنبه و صبح شنبه در موج‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی، گرداننده صحبت رحمت کریمی دولت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارشی از دوشنبه پی می‌گیریم. امروز آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان تا یک نتیجه‌گیری از فعالیت 9 ماهه خود اطلاع داد که 26 منصبدار دولتی با جرم رشوه‌ستانی از وظیفه‌های خود سبکدوش گردیدند. مسئولین آژانس می‌گویند به هنگام سنجش و تفتیش‌های انجام داده خود بیش از 80 میلیون سامانی ضرر مالی را آشکار و بیش از 500 فرد مسئول را برای کمبودهای صادر کرده‌شان به جزای انتظامی و ماموری محکوم کردند. اما با این همه گفته شد که تا امروز نفری از منصبداران بلندپایه‌ای دستگاه رئیس جمهور، وزیران و یا رئیسان کمیته‌های دولتی با جرم فسادکاری بازداشت نشدند. همکارم براد یوسفی در این نشست خبری حضور داشت و با تفصیلات بیشتر چنین گزارش می‌دهد.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد مالی تاجیکستان برای بار اول در مقابل دو نفر با اتهام پولشویی پرونده جنایی باز کرده است. شیرخان سلیموف رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان به خاطر خلل وارد نشدن به جریان تفتیشات از شرح بیشتر در مورد این پرونده ها خودداری کرد، ولی آقای سلیموف افزود شروع از زمان تاسیس آژانس ماه ژانویه سال جاری تا کنون از سوی کارمندان آن حدود 300 مورد دست به فساد مالی و اداری زدن کارمندان مقامات دولتی آشکار شده که 63 مورد آن رشوه ستانی میباشد. با گفته او بیشترین تعداد بازداشت شدگان با اتهام رشوه ستانی مسئولین و کارمندان مقامات قدرتی، مالیات و جماعت ها می باشد.
برای گرفتن پاره و از آن خودکنی مالکیت دولتی نسبت 14 نفر کارمندان مقامات انداز، از جمله نسبت 3 نفر سرداران نظارت انداز ناحیه ها، نسبت 21 نفر کارمندان مقامات اموری داخله، 1 نفر کارمندان مقامات پراکوراتورا، 2 نفر کارمندان مقامات سودی، 6 نفر کارمندان مقامات زمین و معماری، از جمله 2 نفر راهبران این مقامات ها، 9 نفر کارمندان مقامات دولتی، از جمله 2 نفر رئیسان جماعت ها پرونده های جنایتی آغاز کرده شده، قسمی از آنها دستگیر و حبس کرده شدند.
رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان همزمان گفت در رابطه با بی‌مسئولیتی و سوء استفاده از مقام 5 نفر کارمند خود آژانس نیز از منصب برکنار گردیده و در مقابل 1 نفر پرونده جنایی باز و به دادگاه ارسال شده است. اما این در حالی است که تحلیلگران تاجیک میگویند فعالیت آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان کامل نیست و نفرانی با اتهام فسادکاری بازداشت شده از این آژانس افراد سطح پایانی مقامات دولتی میباشند. و رئیس این آژانس با سوال خبرنگاران در این مورد گفت:
آیا شما سردارانی چنین مقاماتی که در سطح ناحیه اینقدر اعتبار داشتن، آیا شما این حالا چی حساب نمیکنید؟ یا که تنها باید که از بوش یگان وزیر و دستگیر کرده شود و تنها این رو حساب میکنید؟ برای چی؟ اولون که البته همین سردار هم به کمک و دستگیری مقاماتی بالایی با چنین حالت نامده، در اینجا کمبودی آنها هم هست، لیکن در کردار آنها ما جنایت را آشکار نکردیم.
شیرخان سلیموف رئیس آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان. در همین حال عبدالغنی محمدعظیموف کارشناس تاجیک بر این است که فعالیت این آژانسی را فعلا نمیتوان مؤثر عنوان کرد، زیرا اصلا مشکل در شیوه تاسیس این آژانسی و اصول نظارت بر آن است.
اگر این اجنتی در نزد پارلمان تاجیکستان باشد، یعنی به مقامات اجرایی و مقامات نمایندگی اگر تابع باشد خیلی خوب بود، چون که کار فعالیت آن را یک کس نیست، یعنی 60 کس طلب میکرد، یعنی همه دپوتات بهتر میشد. لیکن بسیارتر کارمندان این اجنتی از پراکوراتور آمده هستند، برای همین آنها در همین فعالیت خودشان نمیخوان که کار خودشان زیدی پراکوراتور من، چون که فساد در پراکوراتور هم خیلی زیاد است. برای چی مثلا وزیران یا که جانشینان وزیران که آنها مشغول نمیشن، البته آنها باید فاتحه ابالو گفته نشان دستور و فکر من این فاتحه حالی اینها نگرفت.
مسئولین آژانس مبارزه با فساد مالی میگویند به خاطر جلوگیری از فسادکاری کارمندان خود آژانس و مؤثر گشتن فعالیت آن، حکومت کشور و رئیس جمهور سر تدابیر از جمله بلند برداشتن معاش کارمندان این آژانس اندیشه دارد. زیرا میگویند فعلا معاش ماهانه کارمندان آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان از 85 تا 350 دلار بوده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حسابات نه ماهه آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان.
مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. پخته یکی از مهمترین سرمایه‌های اقتصادی دولت تاجیکستان محسوب می‌شود که حتی در امپراتوری شوروی سابق به عنوان طلای سفید ترغیب و توصیف می‌شد. زمان جمع‌آوری پخته البته طالب‌علمان و دانشجویان با استادان خود نیز اجباراً به صحراهای پخته کشور فرستاده می‌شوند و تا دو ماه دور از شهر و خانواده خود به جمع‌آوری پنبه می‌پردازند. این عادت هم گویی از دوره شوروی باقی مانده است. اما رئیس جمهوری تاجیکستان بارها دستور داد که از مهنت اجباری طالب‌علمان و دانشجویان به وقت جمع‌آوری حاصل پخته جلوگیری شود. ولی وزارت معارف و ریاست دانشگاه‌ها این دستور را نیز نادیده گرفتند و هنوز دانشجویان دانشگاه‌های سغد و ختلان به جای تحصیل در صحرای پخته کار میکنند. ابوبکر فیضعلی خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه میگوید مقامات رسمی این شهر با وجود ناراضیگی دانشجویان برای دومین بار آنها را اجباراً به صحرای پخته روان کردند.
بیش از 500 نفر دانشجویان دانشگاه قرغان‌تپه دوباره برای جمع آوری پخته سفر برگردیدند. جورابای صابیرف مدیر شعبه معارف و علم حکومت ولایت ختلان در صحبتی بدون میکروفون گفت محصلین دانشگاه کلاب نیز برای جمع آوری حاصل دوباره به صحراها سفر بر شده اند. آقای صابیرف همچنین گفت فعلا محصلین دانشگاه قرغان‌تپه برای جمع آوری حاصل به ناحیه های یاوان، ناصر خسرو، جامی سفر برگردیده اند. وقتی ما در یک جایگی با مسئولین دانشگاه و نمایندگان حکومت استانی ختلان رفتی سفربرکنی دانشجویان را برای جمع آوری پخته مشاهده میکردیم، رستم خدای نظرف، معاون دکان فکولته آموزگاری دانشگاه و نماینده حکومت ولایت ختلان، از رانده شدن یک گروه دانشجویان کورس‌های بالایی از خواجگی دهقانی به نام فیروز ناحیه باختر اظهار نگرانی کرد. او گفت سرور این خواجگی محصلین دانشگاه را به میدان کشتزار راه نداده است و گفته است کسی خواهش نکرده است که آنها به جمع آوری پخته بیایند. دو روز باز در صحن دانشگاه مقداری بیش از 100 نفر دانشجویان برای رفتن به ناحیه ناصر خسرو و حدود بیش از 20 نفر دیگر که از کاروان اساسی قفا مانده‌اند برای رفتن به ناحیه یوان آمدن نقلیات را انتظاری میکشند. همزمان امان عبدالرسولوف آموزگار فکولته زبان و ادبیات تاجیک از مناسبت سروران نواحی و خواجگی ها نسبتشان اظهار نگرانی کرد و گفت دانشجویان را به کشتزار بی حاصل میبرند و اما نمیگذارند که از قطعه های حاصل دار پخته جمع آوری نمایند. در همین حال بعضی از رؤسای نواحی پختکار ولایت ختلان جلب نمودن دانشجویان را به جمع آوری پخته مصرف زیادتی میدانند. علاءالدین ستاروف رئیس ناحیه وخش میگوید آنها به کمک دانشجویان اصلا نیاز ندارند و اکثر خواجگی‌های دهقانی به جلب نمودن دانشجویان اجازت نداده اند.
همه طلب کرد که استودنت مون نمیگیرند. خودشون سهامدار دارن، کارگر دارن، استودنت هم نمیری جدا کن. جای خوراک گرم در کن، جای گرم در کن، مثلا جزم در کن، دگ در کن. سه مراتبه در یک روز خوراک دادنش در کن، پخته کیلوی پخته تیلوی میشه.
گفتنی است در حالی که در عرفه عید رمضان دانشجویان دانشگاه قرغان‌تپه از جمع آوری پخته بازپس آورده شدند، اما دانشجویان کالج طبی قرغان‌تپه حتی در روز عید نیز از جمع آوری پخته آزاد نشدند. بنا به معلومات پیشکی این نوبت دانشجویان دانشگاهی به نام ناصر خسرو بیش از 20 روز دیگر از روند تعلیم برکنار خواهند ماند. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
اجباراً به صحرای پخته روان کردن دانشجویان دانشگاهی قرغان‌تپه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
اخیراً دادستانی جمهوری ادیگه روسیه نسبت به دانشجو یکی از دانشگاه‌های این کشور که توسط شبکه اینترنت صحنه قتل یک داغستانی و یک تاجیکستانی را انتشار نموده است، پرونده جنایی باز کرد. این دانشجو گویا برای روغن ریختنش به آتش نظامی ملی متهم دانسته می شود. دادستانی میگوید ثبت ویدیویی از منزل این دانشجو پیدا گردیده، تشخیص تاریخ دستگاه کامپیوتری او پن شدن این ثبت ویدیویی را معین کرده است. دو ماه قبل در بعضی از وبسایت‌های اینترنتی فایل ویدیویی منتشر شد که در آن از جانب نژادپرستان روس یک مرد ظاهرا سر بریده می شود و یک مرد دیگر با ضرب گلوله به قتل می رسد. ادامه موضوع در گزارش همکار ما محمد رحیمی سیدر از شهر مسکو.
رئیس کمیته بازرسی دادستانی جمهوری ادیگه فدراسیونی روسیه واسیلی سمیونوف بر رادیوی آزادی در مسکو خبر داد در قبال دانشجوی یکی از دانشگاه های روسیه که از طریق اینترنت منظره کشتار شهروندان تاجیکستان و داغستان را انتشار کرده است با قضیه برانگیختن عداوت ملی پرونده جنایی باز کرده شد. رئیس کمیته بازرسی ادیگه میگوید تشخیص نوار پورا انجام یافت و به متهم با ماده 182 قانون کیفری روسیه پرونده جنایی باز کرده شد. بازرسی معین کرد نوار را دانشجو از طریق کامپیوتر شخصی خود انتشار کرده است و این کامپیوتر همچون آلات جنایت مصادره کرده شد. تشخیص نشان داد که منظره قتل شهروندان تاجیکستان و داغستان به مقصد برانگیختن نزاع ملی انتشار شده است. قبلا نماینده ویژه وزارت داخله روسیه الگ یلنیکوف در صحبت با خبرنگاران اعلام کرده بود نوار ویدئویی قتل شهروندان تاجیکستان و داغستان را دانشجوی دانشگاه دولتی فناوری شهر مایکوپ پایتخت ادیگه ویکتور میلکوف 24 ساله انتشار کرده است. ویکتور میلکوف در جریان بازپرسی اقرار کرده است تا دو سال اخیر با گروه های ملتگرا هم نظر است و نوار ویدئویی منظره کشتار شهروندان تاجیکستان و داغستان را به وی از طریق پست الکترونی شخص نامعلوم فرستاده است. با گفته نماینده وزارت داخله روسیه بازرسی از ابتدا در این نوار نشانه های منتج کامپیوتری را پی برده بود. نوار عملیات بازداشت و قتل دو اشغالگر از داغستان و تاجیکستان از سوی حزب سوسیالیستی ملی روس در سال 2007 عنوان دارد. در آن نشان داده می شود که دو جوان اسیر پهلوی هم سر زانو شنانده شدند و با نوبت تکرار میکنند. ما را سوسیالیست های ملی روس به حبس گرفتند. از آن پس یک مرد از امجوسه کنفلیش پوش نقابدار از موی سر قربانی یکم میگیرد و با ندای به افتخار روسیه با یک ضربه سر او را از تن جدا میکند. جوشیدن و ریختن خون و سر بریده به طور گسترده نمایش داده می شود. بنده دوم را از پشت سرش با تیر می زنند و تن بیجان وی به گور از پیش کنده شده فرو می افتد. پس از انجام کشتار در حاشیه منظره زیبای طبیعت تصویر صلیب فاشیستی و موسیقی دو مرد به رسم فاشیستان دست های خود را بالا انداخته پیام می فرستند. گفته شده است در گزارشات. نوار اولهای ماه آوگوست از طریق اینترنت از جمهوری ادیگه واقع در قفقاز شمالی انتشار شده است و سر و صدای زیاد هم به بار آورد. رئیس کمیته بازرسی جمهوری ادیگه واسیلی سمیونوف میگوید تفتیش همین روزها به آخر رسید.
دیلو розслідування було окончено вже. На сьогоднішній день вже обвиняємо ознакомлений з матеріалами головного діла. Воно підлежить направленню прокурору для утвердження обвинительного заключення і направлення у суд.
Василий Семенов میگوید تفتیش به آخر رسید. گناهکار شونده با پرونده شناس شد. پرونده اکنون برای تصدیق به دادستانی و از آن به پس برای مرافعه به دادگاه ارسال خواهد شد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
باز شدن پرونده جنایی نسبت به دانشجویی که نوار قتل دو نفر را در اینترنت گذاشته بود.
شنونده این مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. وزارت کاری تاجیکستان میگوید در مذاکرات با مقامات روسیه توانسته است که تنها اسناد 20% مهاجرین کاری تاجیک را به رسمیت درآورد. اما با این وجود در امر تنظیمی روند مهاجرت کاری مشکلی فراوانی باقی مانده است. مسئولین وزارت کاری تاجیکستان گفتند انتظار دارند در زمینه حفظ حقوق مهاجران کاری در روسیه به سر یک برنامه مشترک نیز به توافق برسند. موضوع را رحمت کریمی دولت از دوشنبه ادامه می دهد.
مقامات تاجیکستان میگویند حکومت روسیه به درخواست حکومت این کشور راجع به تخصیص سهمیه جای کار برای 800 هزار مهاجر کاری تاجیک پاسخ نداده است. شکرجان ظهوروف وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی گفت با گذشت حدود یک سال از ارسال این درخواست حکومت تاجیکستان و تاکید این مسئله در مذاکرات مختلف مقامات دو کشور تاکنون از سوی حکومت روسیه پاسخ دریافت نشده است. آقای ظهوروف که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد در این باره گفت
تا امروز حکومت روسیه یکون رقمی رو برای ما معین نگفته است و ما نیست همه وقت در باره همین مسئله ها در اونجا گفتگو میکنیم، اما یکون رقمی رو اونو نگفتن. فقط میگویند که با واسطه شرطنامه، با واسطه من کارخانه ها، با واسطه کارفرمای ها این کارها میشوند، لیکن شرطنامه ای که با خود حکومت فدرالی باز بسته میشود این رقم ها با یکون طریقی باید که البته معین شوند. لیکن
با گفته آقای ظهوروف فعلا مهاجران کاری تاجیک در روسیه گرفتار مشکلات فراوان حقوقی و حفظ اجتماعی هستند و در مورد تنظیم روند مهاجرت مذاکرات میان دو کشور جریان دارد و انتظار می رود در اوایل سال آینده، یعنی تا 3 ماه دیگر، یک سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در زمینه حفظ حقوق مهاجران کاری به امضا برسد. و ضمن آن میگوید وزیر کاری تاجیکستان امکان دارد مسئله دادن سهمیه جای کار برای تاجیکستان نیز مشخص شود. این در حالی است که به گفته مقامات روسی با وجود نیاز روسیه به حدود بیشتر از 6 میلیون نیروی کاری، کارخانه و مؤسسات این کشور تنها برای 1.5 میلیون نیروی کاری درخواست دادند. به این دلیل حکومت روسیه نتوانسته است تا کنون به درخواست تاجیکستان پاسخی مشخص بدهد. اما به نظر کارشناسان تا کنون کارخانه های روسیه از مهنت مهاجران کاری به صورت غیر رسمی استفاده میکردند و این باعث میشد که حق کمتری به آنها پرداخت شود و کارخانه ها نیز به بودجه دولت مالیات کمتری بسپارند و روی هم رفته این به نفع کارفرمایان و مؤسسات مختلف روسیه بود. به این دلیل به گفته صاحب نظران کارخانه ها نیاز خود به نیروی کاری را به صورت رسمی نمیخواهند اعلام کنند. فعلا نیز از ارتش کماکان 1.5 میلیون نفری مهاجران کاری تاجیک در روسیه به گفته وزیر کاری تاجیکستان 20% آنها به صورت رسمی مشغول کار است و 80% این مهاجران همچنان بلا تکلیف و بدون قرارداد و غیر قانونی مشغول کار هستند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موجودیت مشکلات فراوان حقوقی در امر تنظیم روند مهاجرت کاری به روسیه.
شنونده عزیز، در همین جا یک تنفس کوتاه موسیقی میگیریم، اما قبل از آن مختصر راجع به مهمترین مطالب نیمه دوم این ساعت.
از سرگیری ساختمان قصر ملت، دفتر نوی رئیس جمهوری تاجیکستان در مرکز دوشنبه.
آمادگی قرغیزستان با برگزاری رای پرسی سراسری طرح نو قانون اساسی آن کشور.
نگرانی صندوق بین المللی پول از تأثیر بالاروی قیمت نفت بر رشد اقتصاد جهانی در سال 2008.
گزارش مرکز ملی مینروبی تاجیکستان در باره انجام پاکاری 4 میدان میناکاری شده در نواحی رشت و ونج.
چوپی دیوان نوی رودکی از سوی پژوهشگری تاجیک در الماتا. مجله شومگاهی روز جمعه 19 اکتبر سال 2007 را از رادیوی آزادی میشنوید. بعد از توقف چند ساله دوباره ساختمان قصر ملت دفتر نوی ریاست جمهوری تاجیکستان از سر گرفته شد. آژانس اموری ساختمانی تاجیکستان با تایید این خبر گفت که ادامه ساختمان را شرکت ایتالیایی کادست ادامه خواهد داد. قبلا طبق اطلاعات غیر رسمی گویا میان این شرکت و حکومت تاجیکستان مخالفت به میان آمده و ساختمان به تعویق افتاده بود. تا به حال جزئیات بیشتر در مورد ساختمان دفتر نوی رئیس جمهور از جامعه پنهان نگه داشته می شود. همکار ما فرهاد میلاد کوشش به خرج داد تا تفصیلات بیشتری موضوع را به دست آورد. حالا در این باره گزارش او را می شنویم.
ساختمان کاخ ملت دفترین نوی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در مرکز دوشنبه بعد آن از سر گرفته شده است که میان حکومت این کشور و شرکت ایتالیایی کادست یک سازشنامه جدید به امضا رسیده است. عبدولی کامیلوف رئیس آژانس ساختمانی تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی بدون ارائه تفصیلات این سازشنامه گفت توافق بعد حل مخالفت‌های قبلی در مورد ادامه ساختمان حاصل شد.
کارهای ساختمان آغاز شده که از ماه می سازشنامه دو طرفه بسته شده است، کارها رفته ایستاده. جنجال ها بود، پرابلم ها بود، همه پرابلم ها حل و فصل شده که کارها رفته ایستاده است.
ساختمان کاخ ملت سال 2002 آغاز شده بود و انتظار می رفت سال 2005 به هنگام تجلیل 15 سالگرد استقلالیت تاجیکستان مورد استفاده قرار گیرد. اجرای این طرح را شرکت ایتالیایی کادست سال 2003 با دلیل برای جامعه نامعلوم قطع کرد. ولی همزمان این شرکت طرح ساختمان پل میان تاجیکستان و افغانستان با سرمایه آمریکا و مرکز اسماعیلیه بنیاد آقاخان را در مرکز دوشنبه ادامه میداد. طبق اطلاعات غیر رسمی توقف ساختمان کاخ ملت به دو دلیل، یک فرونشستن زمین ساختمان و دیگر اختلاف نظرها میان شرکت ایتالیایی و حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. یک عده کارشناسان اظهار داشتند که بلندی این قسمت شهر به هنگام دوران میریگری حصار به طور سنعی پیدا شده است و به این دلیل در ایام شوروی ساختمان بلند منزل ها در این بلندی اجازه دادن نمی شد و تا شروع ساختمان در این محل فرقه 201 ارتش روسیه مستقر بود. در همین حال عبدولی کامیلوف رئیس آژانس ساختمانی تاجیکستان دلیل رخت نیافتن پایدیوار کاخ ملت را بی پایه خواند، اما کارشناسان اظهارات او در مورد سازشنامه نو میان حکومت تاجیکستان و شرکت ایتالیایی کادست را دلیل صحت داشتن فرضیه اختلاف نظر میان جانب ها ارزیابی میکنند. رئیس آژانس ساختمانی تاجیکستان از جزئیات بیشتر در مورد قرارداد جدید خودداری کرد و اما یک مهندس رشته ساختمان که با متوقف شدن کارها در قصر ملت از ادامه همکاری دست کشیده است میگوید طرح پره این ساختمان 77 میلیون دلار را در بر میگیرد که از سوی بانک جهانی در سال 1999 تخصیص یافته است. ولی منابع رسمی تاجیکستان و بانک جهانی این مقدار مبلغ برای این طرح را رد کردند. برخی از تحلیلگران میگویند طرح مذکور با قصر ملت محدود نمی شود. شروع از مجسمه اسماعیلی سامانی تا قطار فواره ها و خانه رادیوی جمهوری شامل این طرح بودند. آنها میگویند از این خاطر مبلغ پروژه از 47 میلیون دلار بیشتر بوده است. زمانی که ما به نزد قصر ملت آمدیم، سربازان گارد ملی تاجیکستان اجازه آشنایی نزدیک با ساختمان و صحبت با کارگران آن را ندادند. در مورد زمان انجام ساختمان قصر ملت، عبدولی کامیلوف رئیس آژانس ساختمانی تاجیکستان نیز اطلاعی صحیح پیشکش نکرد، اما گفت برخی از تدارکات نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که ماه آوگوست سال آینده در دوشنبه برگزار خواهد شد در کاخ ملت صورت خواهند گرفت. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
از سرگیری ساختمان دفتر نوی رئیس جمهوری تاجیکستان مفصوم به قصر ملت در مرکز پایتخت کشور.
روز یکشنبه 21 اکتبر در قرغیزستان در یک رایپرسی سراسری طرح نوی قانونی اساسی آن کشور در معرض آوازی گذاشته می شود. طرح جدید قانونی اساسی قرغیزستان با اعتقاد تشبسکارانش باید به سوی تفاهم هایی که در صحنه سیاسی این کشور بین طرفداران و مخالفین دولت پرزیدنت قورمانبیک باقی وجود دارد پایان دهد. ولی با وجود کمتر از دو روز باقی ماندن فرصت تا شروع این رای پرسی سراسری، چون به نظر می رسد که اختلاف نظر بین گروه های مختلف سیاسی در قرغیزستان هنوز هم رفع نشده است و بحث این معرکه و این قانون اساسی بعد از 21 اکتبر نیز ادامه خواهد داشت. مرور به صحنه سیاسی قرغیزستان در کمتر از دو روزی که تا شروع رای پرسی قانون اساسی آن کشور باقی مانده است، در گزارش همکار ما میراسلور فرغانی از شهر بیشکک.
تا برگزاری رایدهی عمومی مردمی یا رفرندوم در قرغیزستان روزهای به شمار مانده است. این رفرندوم که روز یکشنبه برگزار نگردد، طرح دو قانون، قانون اساسی و قانون در باره انتخابات را قبول خواهد کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید که در همین حال بیش از 400 اعضای 35 احزاب سیاسی این کشور با عضویت کمیسیون حوزه‌ها پذیرفته شده‌اند. گفته می شود 110 ناظر بین المللی و بیش از 10,000 ناظران محلی روند رایدهی را نظارت خواهند کرد. اما در همین حال نظر و عقیده های کارشناسان و سیاستمداران که پیرامون این رفرندوم بیان کرده اند یک رنگ نیست. توپچی‌بک تورغونالیف رهبر حزب ارکندیک میگوید با گفته آقای تورغونالیف اکثریت مردم کشورش در رایدهی شرکت خواهد کرد و افزود اما طرح قانون اساسی که به این رفرندوم پیشنهاد شده است از نقصان ها عاری نیست. توپچی‌بک تورغونالیف با دنبال این از نیروهای سیاسی کشورش دعوت کرد که تا انجام رفرندوم از تاسیس گردی همایی ها دست کشند. اما تمرلان ابراهیموف مدیر مرکز پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مقرش در بیشکک میگوید اصلاحات قانون اساسی که حکومت پیاده کردن است قرغیزستان را از بنبست سیاسی نجات نخواهد داد. وی این رفرندوم را یک اقدام نظام کنونی ارزیابی کرد که هم تحلیلگران و هم نمایندگان مخالفین را در غفلت ماند. با گفته آقای ابراهیموف طرح قانون اساسی که 21 اکتبر با رفرندوم پیشنهاد شده است وکالت‌های ریاست جمهور را افزون خواهد کرد. وی گفت این در حال است که به این طرح قانون اساسی ایده از نیروهای سیاسی کشورش راضی نیستند. امیر علیف رئیس حزب آروناموس رفرندوم را یک بازی سیاسی نامید. وی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت
رفرندوم во-первых проводится в такие сроки чтобы успеть провести изменения быстро чтобы люди даже не поняли о чем здесь идет.
با گفته آقای علیف مدت تعیین برگزاری رفرندوم آنچنان شتابکارانه صورت گرفت که گمان می‌رود مردم زیاد به عمق محتوای طرح قانون اساسی سرفهم نخواهد رفت. رئیس حزب آروناموس گفت که اگر رفرندوم به سال آینده موقوف گذاشته می شد، آنگاه حکومت با مشکلات زیاد و پیش در پیش مواجه می شد. از این لحاظ به این تصمیم عاجلانه دست زد. رئیس حزب آروناموس گفت که وی مطمئن است که حتی 25% رای دهندگان به حوزه های انتخاباتی حاضر نخواهند شد. امیل علیف دلیل آورد که بیش از 500,000 اهالی کشورش در مهاجرت به سر میبرد و اما بدون شک آنها به رویخط آرادهندگان شامل کرده خواهند شد.
بیش از 500,000 взрослого населения находится за пределами Кыргызстана.
در همین حال کمونیست های قرغیزستان که از برگزاری رفرندوم جانبداری میکردند اخیراً در موعد یک ماده طرح قانون اساسی اعتراض نمودند. با گفته کمونیست ها در ماده چهارم طرح قانون اساسی که نمودهای مالکیت را مد نظر دارد وارد کردن ذخیره های طبیعی هرگز قابل قبول آنها نیست. گفته می شود اگر طرح این قانون در رفرندوم پذیرفته شود آنگاه ثروتمندان، رشوه‌خواران و شهروندان خارجی امکان پیدا می کنند که ذخیره های طبیعی کشورشان را به مالکیت خود تبدیل دهند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آمادگی قرغیزستان به برگزاری رای پرسی سراسری طرح نو قانون اساسی آن کشور.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
هرچند اقتصاد جهانی در نیمه اول سال روان شاهد رشد قویه شده است، اما آشفتگی های اخیر در بازارهای مالی جهانی بر رشد آینده اقتصاد جهانی سایه افکنده است. صندوق بین المللی پول در دورنمای اقتصاد جهانی برای سال 2008 میگوید آسیب پذیری بازارهای مالی و بالا رفتن قیمت نفت از عامل هایی هستند که می توانند مانع رشد تندتر اقتصاد جهانی شوند. ادامه موضوع را در گزارش همکارم طاهر سفر می شنویم.
صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد جهانی در سال آینده 4.8% رشد میکند که نظر به پیش بینی های قبلی کمتر است. مؤلفان دورنمای اقتصاد جهانی در سال 2008 تخمین میکنند که آشفتگی ها در بازارهای مالی سرعت رشد اقتصاد جهانی را کندتر میکند. اما این تنها خطرات نبودند که مانع رشد سریع اقتصاد جهانی میشوند. سایمون جانسون رهبر اداره پژوهش صندوق بین المللی پول میگوید:
میخواهم تاکید کنم که خطرهای چشمگیر به آینده اقتصاد جهانی تهدید میکند. چون قیمت نفت بلند است، هنوز مشکلات مالی حل نشده باقی مانده است و ما نمیدانیم که آنها کی و چگونه برطرف میشوند. و البته همیشه خطر تورم وجود دارد. در سراسر جهان ما شاهد بالا رفتن قیمت مواد غذایی شده ایم و این مخصوصا به بازارهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال رشد لطمه میزند و این برای مردم فقیر این کشورها مشکل معینی را به وجود می آورد.
این تحولات به اقتصاد تاجیکستان که همیشه در برابر پدیده های ناگهانی بازارهای خارجی آسیب پذیر بوده است، طبیعتاً بی تاثیر نمی ماند. در صحبت با لوک مایرز، رهبری دفتر صندوق بین المللی پول در دوشنبه، پرسیدم که بالاروی قیمت نفت در بازار جهانی که یک بشکه آن به 90 دلار رسید، اقتصاد تاجیکستان را به چی دردی سرهای گرفتار خواهد کرد؟
یکم این که تاجیکستان نفت و یا سوزشواری نفتی را از خارج می خرد که بالا رفتن قیمتی آن به توازن تجارت خارجی تاجیکستان تأثیر منفی می گذارد و همین گونه تجارت خارجی می تواند منفی شود. همچنین بالا روی قیمت نفت به میزان تورم در تاجیکستان نیز تأثیر می رساند، زیرا قیمت نفت به قیمت بازارهای داخلی بی اثر نمی ماند. در برابر دیگر چیزها مثلا با قیمت راه کرای نقلیات تأثیر می رساند، چون افتوبوسها با بنزین حرکت می کنند و برای تولید بنزین نفت لازم است. همین گونه بالا رفتن قیمت جهانی نفت سبب بالا رفتن میزان تورم در تاجیکستان می شود.
تنها در تاجیکستان قیمت سوزشواری نفتی به خصوص بنزین در سال روان به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. تاجیکستان تنها از قزاقستان و روسیه بنزین وارد میکند و از اوایل سال تا ماه روان نرخ آن از 2 سومانی و 20 درم تا به 2 سومانی و 70 درم رسیده است که تقریبا برابر 1 دلار آمریکایی است. بالا روی قیمت مواد غذایی که مخصوصا برای مردم کم بضاعت دردناک است، سال روان به طور روشن احساس شد و احساس می شود. اما پدیده جهانی اقتصادی دیگر که بر رشد اقتصاد تاجیکستان بی تاثیر نخواهد ماند، پایان رفتنی ارزش دلاری آمریکایی است. لوک مایرز، رهبری دفتر نمایندگی صندوق بین المللی پول، در این رابطه بر رادیوی آزادی گفت:
در مورد پایین رفتن قرب دلار، به اندیشه من اگر پایان رفتن ارزش دلار واقعا رشد اقتصاد جهانی را کندتر کند، در آن صورت اقتصاد تاجیکستان نیز لطمه خواهد دید. اگر دلار واقعا سقوط کند که حالا چنین نیست و ارزش آن پایان می رود و آن سقوط رشد اقتصاد جهانی را کند کند، در آن صورت اقتصاد تاجیکستان نیز لطمه خواهد دید.
And lower worldwide growth would also negatively affect economic growth in Tajikistan.
اما تا نیمه اولی سال روان اقتصاد تاجیکستان به گفته بانک آسیای رشد تا 7% رشد کرده است و به شرافت پولهای فرستاده مهاجران و بالا رفتن طلبات داخلی. اما میزان تورم از آنچه که پیشتر تخمین میشد بالا رفته و تا آخر سال شاید از مردی 10% نیز گذرد. با گفته لوک مایرز، اگر قیمت جهانی نفت همین گونه بالاتر و ارزش دلار پایان تر رود، طبیعتاً قیمت ها در تاجیکستان نیز بالا رفته و به زندگی مردم تأثیر منفی می رساند و رشد اقتصادی کشور نیز نظر به انتظارات پستر می شود.
نگرانی صندوق بین المللی پول از تأثیر بالا روی قیمت نفت بر رشد اقتصاد جهانی در سال 2008.
برنامه های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در مهوره هاتبیرد و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
شنونده عزیز و حالا یک گزارش از مناطق تاجیکستان. سردار گمرک منطقه زرفشان پاکسازی مینه ها را در منطقه چارسوی شرق ازبکستان که با قسمت غربی نواحی عینی تاجیکستان هم مرز است رد کرد. وی گفت چنین پاکاری مینه ها آغاز نیافته است و آنها از چنین اقدام دولت ازبکستان نیز آگاهی ندارند. و این هم در حالی است که روزی 18 اکتبر وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی از دریافت نوت حکومت ازبکستان در مورد پاکسازی 14 میدان مینه‌ای واقع در مرز دو کشور یعنی تاجیکستان و ازبکستان اطلاع داده بود. شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی از منطقه زرفشان گزارش می‌دهد.
مقامات مسئول منطقه زرفشان واقع در شمال تاجیکستان از جانب مقامات قدرتی ازبکستان با کاری شدن و بی‌ضررگردانی مینه‌ها را در موضع‌های مرزی با تاجیکستان رد کردند و گفتند که تاکنون اقدام ازبکستان را در این منطقه‌ها نه مشاهده کردند و نه هیچ اطلاع رسمی را از سوی مقامات ازبکستان در مورد شروع پاکاری مینه‌ها به دست آوردند. اسرافیل اسماعیل سرور گمرک منطقه زرفشان در صحبت با رادیو آزادی برچیدن مینه ها از جانب ازبکستان رد نموده گفت چهار ولایت ازبکستان جیزه، سمرقند، سرخندریا و قشقدریا با دهات دامنکوهی نواحی عینی و پنجخیم همسرحدند، ولی تاکنون عاید پاکاری مینه ها از جانب ازبکستان در این مناطق مرزی مشاهده نشده است.
ما جمع تر کنیم امر از 164 از 5 کیلومتر مینه خوبانده شده و 45 از 5 کیلومتر همین تراسر سیمخور کشیده شده است. نسبت پاکیزه دارن از مینه از سیمخور در اخصوص کرها حاضر بردن شده است، چونکه ما هر روز بسرها دفت و قومه داریم. در اخصوص اخبارات مفید در این باره از طرف ناس جمهوری ازبکستان نام روی اخصوص معلومات ندادن چونکه نیست.
در همین حال ساکنان دهات نزد مرزی نواحی عینی و پنجکن پاکاری شدن مینه ها را از جانب ازبکستان مشاهده نکردند و در این باره هیچ اطلاعی نداشتند. یک تن از ساکنان دهه نزد مرزی ناحیه عینی میگوید اکرم قاسم معاون رئیس ناحیه عینی در یک صحبت تلفنی از برچیدن مینه ها اظهار بی‌خبری نموده گفت اگر این اقدام شروع میشد آنها حتما خبردار می بودند. مرکز مینروبی تاجیکستان نیست در گزارش اخیر خود از چنین اقدام جانب ازبکستان در مورد شروع پاککاری مینه‌هایش اظهار شبهه نموده است. این در حالی است که طبق اطلاع مسئولین مقامات گمرک منطقه زرفشان مرز میان ازبکستان با تاجیکستان در وادی زرفشان بیش از 300 کیلومتر را تشکیل می‌داده است. با حدود 200 کیلومتر آن جانب مقامات قدرتی ازبکستان مینه خوابانده و حدود 100 کیلومتر دیگرش را با سیمخور احاطه نموده است و بر اثر برخورد در این مینه ها میگویند آنها 39 نفر جان خود را از دست داده بیش از 60 نفر دیگر جراحت های وسیع برداشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
خبرهای همچنان زید و نقیز در مورد با پاکاری میدان های مینه‌کاری شده در مرز با تاجیکستان شروع کردن ازبکستان. برنامه را با گزارش از بدخشان ادامه می دهیم. در ولایت بدخشان در حال حاضر یگان نشر مستقل نشر نمی شود. تنها نشریه مستقل که سالهای گذشته با ابتکار روزنامه نگاری محلی قربانی علمشا چاپ می شد، هنوز سال پیش به دلایل مالی از فعالیت باز ماند، ولی معلوم می شود صحنه مطبوعاتی بدخشان همین طور برای رسانه های رسمی دولتی نیز با همان دلیل کمبودی سرمایه تنگ بوده است و فعلا در ولایت بدخشان تنها یک نشریه رسمی ولایتی و 7 روزنامه نویوی و آنم به صورت گاه گاه نشر می شوند. موضوع را همکاری ما از بدخشان فیضی میرسن ادامه می دهد.
در بدخشان تو انوز وسایت اخبار مستقل وجود ندارد. روزنامه‌نگاران میگویند که حکومت محلی منصبدار نیست در منطقه رسانه‌های مستقل خبری فعالیت داشته باشند و از این رو در روی تاسیس چنین رسانه‌ها مانع ایجاد میکنند. اما مدیر بخش فرهنگی اطلاعاتی حکومت ولایت نظرالله خیراللهیف این ادعا را رد نموده گفت:
باز تکرار میکنم، مقامات محلی حکومت دولتی امروز در شرایطی که تلویزیون بدخشان، رادیو بدخشان فقط در قلمرو شهر خوروف فعالیت میکنند و امروز ما منفعتدار اون هستیم که رادیوهای خصوصی باشند، جمعیتی باشند، اونها دولتی باشند، در تمام نویه‌های ولایت اونها تشکیل کرده شوند و با واسطه این واسطه‌های مهم ترغیباتی مقامات محلی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان قرارهای خود، نیتهای خود، مقصدهای خود را هرچه بیشتر به سمع بینندگان، شنوندگان و خوانندگان رسانند.
در استان بدخشان اف روزنامه نویوی و یک روزنامه ولایتی به تپ می رسند. بجز روزنامه ولایتی دیگر روزنامه او به علت فرسوده شدن دستگاه های چاپی موی یک مرتبه در شهر دوشنبه و روزنامه قرغز زبان نویه مرغوب باشد در ولایت اوش قرغزستان نشر می شوند. با گفته مسئولین روزنامه زندگی نشریه حکومت نویه اشکوشم در اولی که همکسبان آن او از روزنامه های دیگر این استان 3 سال پیش برای نشر روزنامه هایشان رو به چوبخانه های شهر دوشنبه پایتخت کشور آوردن، آنها توانستند با کمک متخصصان محلی در این مدت دستگاه چوبی را تعمیر نموده روزنامه را سر وقت به دست خوانندگان رسانند. مویراسنگ محمد و سر معرر روزنامه میگوید که با این دستگاه چوبی آنها مثل 60 سال پیش روزنامه را دستی چوب نموده برای چوب یک شماره دست کم 2 هفته را صرف میکردند. ایده از ساکنان این منطقه موجودیت روزنامه های محلی را مهم نمیشمارند، زیرا با عقیده آنها امروز بیشتر مردم توسط موج های ماهواروی از تمام حوادث جهان با خبر می شوند. اما یک ساکن نویه اشکوشم که خود را جمعگل مولودود و معرفی کرد گفت که بعد فرا رسیدن فصل سرما برق قطع و رو او بسته می شوند و یگانه منبع اطلاعاتی رسانه های خبری معلی می مونند. فیض می حسن، رادیو آزادی، خورو.
با گزارش در مورد مشکل چاپی نشریه ها در بدخشان، ساعت اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پایان میبریم. اما باید تاکید کنم که شهلا، برای شنونده ها باید بگم که گفتارهای رادیوی آزادی را حتما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و مجله های آینده ساز و چشمانداز ادامه میدهند.
بله،
شنونده عزیز، من و شهلا
پس از یک ساعت با استودیا باز خواهیم گشت. بله، با برنامه های رادیوی آزادی بمونید.